شما شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. درود میگم به شما شنوندگان رادیو فردا که در ساعت‌های پایانی 11مین روز از مرداد ماه سال 1403 ما را همراهی می‌کنید. من رویا ملکی میزبانی از شما را بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو، در روزی که چشمان نگران گسترده شدن جنگ در خاورمیانه بود، در روزی که مراسم تشییع اسماعیل حنیفه در رهبر سیاسی حماس در تهران برگزار شد و مرگ او بازخوردها و نگرانی‌های جهانی رو به همراه داشت. پیش از اینکه این برنامه رو آغاز کنیم، به وعده هر ساعت سری بزنیم به اخبار در ایران و جهان و همکارم رویا کنه مجروی. درود بر تو، آخرین خبرها رو از تو بشنویم. چه خبر؟
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا و البته تو رویا. کاخ سفید روز پنجشنبه تایید کرد آلسو کرماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، ایوان گرشکوویچ، خبرنگار والستریت جورنال، پل ویلان، کهنه سرباز نیروی دریایی آمریکا و ولادیمیر کارامورزا، چهره مخالف روسیه، در جریان تبادل زندانی میان روسیه و ایالات متحده و چندین کشور دیگر آزاد شدند. استفان کاپوس، رئیس و مدیر عامل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، با استقبال از خبر آزادی آلسو کرماشووا با خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفت که قدردان دولت آمریکا و تمام کسانی است که برای پایان دادن به رفتار ناعادلانه روسیه با این روزنامه‌نگار بی‌وقفه تلاش کردند. تبادل این زندانیان بزرگترین مبادله در نوع خود از زمان پایان جنگ سرد نامیده شده است. مسعود پزشکیان در حکمی محمد جواد ظریف را به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور منصوب کرد. رئیس جمهوری اسلامی در بیانیه خود وظایف محمد جواد ظریف را رصد میزان پیشرفت در اهداف قانون اساسی و سند ششمانداز و سیاست‌های کلی آیت الله خامنه‌ای برشمرده و خواسته که محمد جواد ظریف در این زمینه مستقیما به وی گزارش دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت‌های حسن روحانی پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت 14 فعالیت کرد. این شورا 2 روز پیش پایان فعالیت خود را اعلام کرد. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه به نقل از یک مقام پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا خبر داد که در بحبوحه تشدید اوضاع امنیتی در خاورمیانه، آمریکا دست کم 12 ناو جنگی از جمله ناو USS تئودور روزولت و کشتی‌های جنگی همراه این ناو را در منطقه مستقر کرده است. این گزارش حاکی است آمریکا بیش از 4000 تفنگدار دریایی و ملوان و تیم‌های جنگی آبی خاکی را به منطقه فرستاده است. بر اساس این گزارش، برخی از کشتی‌های جنگی آمریکا از حوزه دریای سرخ، جایی که این کشور با نیروهای حوثی شورشی مورد حمایت ایران مقابله می‌کند، منتقل شدند. مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، با انتشار پیامی در شبکه ایکس از آغاز کارش در این سمت خبر داد. خانم ساتو که حقوقدانی اهل ژاپن است، جایگزین جاوید رحمان، حقوقدان و فعال حقوق بشر پاکستانی بریتانیایی شده است که به مدت 6 سال گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران بود. مای ساتو در شبکه ایکس نوشت متعهد می شود به تمام موارد نقض حقوق بشر به صورت بی‌طرفانه رسیدگی کرده و در ارزیابی های خود از منابع معتبر استفاده کند. مای ساتو در سابقه کاری خود تا کنون موارد مجازات اعدام را در ژاپن، مالزی، فیلیپین و هند بررسی و پیگیری کرده است. جمهوری اسلامی در دهه های اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را نداده است. کمیته راهبردی ائتلاف آزادی نرگس محمدی و سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی در مورد سلامت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 در زندان اوین، خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های پزشکی شدند. این گروه از حامیان خانم محمدی با اشاره به خطرات قلبی، عروقی، گوارشی او گفتند از نتایج آزمایش‌های پزشکی با خبر شدند که نشان دهنده وخامت نگران کننده سلامت اوست. بنابراین گزارش، نرگس محمدی در 8 ماه گذشته از درد حاد کمر به دلیل فتقه دیسک ستون فقرات رنج می‌برد. او از آبان سال 1400 و پس از گذراندن دوره‌های حبس قبلی در زندان اوین محبوس است. و فرمانده ارشد سپاه پاسداران از کشته شدن میلاد بیدی از اعضای سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل به بیروت خبر داد. این عضو سپاه پاسداران از جمله افرادی است که همراه با فؤاد شکر فرمانده ارشد حزب الله لبنان در بیروت هدف حمله اسرائیل قرار گرفت.
سپاس از رویا کریمی مشک که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما با کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس به نظر می‌رسد که توان بازدارندگی جمهوری اسلامی با تردید مواجه شده. وقتی در فروردین امسال کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق مورد اصابت موشک‌های اسرائیلی قرار گرفت، بسیاری از تحلیلگران از آسیب دیدن توان بازدارندگی جمهوری اسلامی و همچنین خروج جنگ در سایه میان آنها از منطقه خاکستری سخن گفتند. در آن زمان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر دوراهی خطیر قرار گرفته بودند. سکوت در برابر اقدام کم سابقه اسرائیل تا از گسترده‌تر شدن درگیری‌ها جلوگیری کنند یا پاسخ به اون حمله برای احیای توان بازدارندگی. اما در شرایط کنونی توان بازدارندگی جمهوری اسلامی چقدر است؟ سوالی که از فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مقام آمریکا پرسیدم.
حکومت اسلامی با انجام عملیات وعده صادق در 13 آوریل امیدوار بود که همونطور که خودشون ادعا کردن یک معادله جدیدی به وجود بیارن و یک بازدارندگی قوی در مقابل اسرائیل داشته باشن، چون برای اولین بار به طور مستقیم از ایران با تعداد زیادی موشک و درون و موشک کروز به اسرائیل حمله کرد. هرچند که بسیاری از این موشک ها به اسرائیل نرسیدن، ولی از دید ایران صرف نشون دادن جسارت چنین حمله ای برای اسرائیل کافی باید باشه که از حملات مشابه به داخل خاک ایران خودداری بکنه. ظاهرا عملیات چند روز بعد اسرائیل هم تاثیر لازم رو به ایران نداشته بود، ولی واقعیت اینجاست که ایران کاملا از این حمله غافلگیر شد و اون تصوری رو که از بازدارندگی در مقابل اسرائیل داشت از بین برد. و من فکر میکنم که بسیاری از محاسبات رو دوباره باید ایران از اول انجام بده. این شامل پاسخ احتمالی به کشته شدن اسماعیل هنیه بر عمق پایتخت محور مقاومت هم باشه.
آقای ندیمی، اشاره کردین که جمهوری اسلامی شاید تصورات دیگری داشت در مورد بازدارندگیش در برابر اسرائیل و باید محاسبات رو دوباره انجام بده. فکر میکنید راه های تقویت بازدارندگی ایران کجاست؟
خب ایران در چند مرحله سعی کرد که هم از نظر بالا بردن توانایی تکنولوژیکی نظامی خودش، بالا بردن توان موشک‌های بالستیک، ایجاد پایگاه‌های موشکی متعدد در سراسر ایران، زیر کوه‌ها و همینطور طراحی و توسعه موشک‌های بالستیکی که پیشرفته هستن به نسبت سرعت هایپرسونیک دارن، کلاهک‌های هدایت شونده دارن، رفتن به سمت ساختن بمب اتمی، اینا تماما تلاش‌هایی که حکومت اسلامی برای رسیدن به بازدارندگی در مقابل در درجه اول اسرائیل که خودش قدرت هسته‌ایه، همینطور ایالات متحده در طی این سال‌های اخیر انجام داده. نیروی دریایی سپاه رو گسترش داده از نظر موشکی و همینطور درون و هواپیمایی بدون سرنشین بسیار سرمایه‌گذاری های زیادی انجام داده، چون که بتونه جبران بکنه نبودن توان هوایی متعارف رو. همه اینا باعث شد که در کنار اون تعصبات انقلابی یک فرمولی رو به وجود بیاره در تصور خودش که این بازدارنده باشه برای طرف مقابل و بتونه با خیلی راحت به برنامه‌های خودش که توسعه به اصطلاح عمق استراتژیک در خاورمیانه، اخراج کردن آمریکا از منطقه و همینطور نابود کردن اسرائیل برسه. ولی خب یک سری تحولات باعث شد که این زمان بندی حکومت اسلامی برای رسیدن به این اهدافش نادار درست از آب در نیاد. و من فکر میکنم یکی از عوامل اصلی که این محاسبات اشکال ایجاد میشه اینه که در حال مردم ایران هستن که هر از چندگاهی نشون میدن که از اون پتانسیل به قوه برای ساقط کردن رژیم برخوردار هستن و این هر از چندگاهی واقعا حکومت رو دچار نگرانی میکنه. اون زمان بندی کلیشو برای رسیدن به اون اهداف بلند مدت خودش به هم میزنه. گاهی این ممکنه باعث بشه که یک تغییر مسیرهای تاکتیکی بده که البته این تاکتیک میتونه یک رئیس جمهور میانه رو باشه، یک دوره ای از دولت میانه رو باشه که این دوره ممکن تا 8 سال ادامه پیدا بکنه، یا اینکه سعی بکنه که اهداف منطقه‌ای خودش رو با سرعت بیشتری پیش ببره تا در اون موج زمانی رو همیشه بتونه در یک گام جلوتر از اون باشه. حالا باید دید که در این مسابقه ای که بین در درجه اول در منطقه بین ایران و اسرائیل وجود داره کی جلو میفته. فعلا که میبینیم که اسرائیل جلو افتاده به خاطر اینکه نشون داده همچنان که میتونه در عمق پایتخت ایران و در عمق مراکز امن و قدرت ایران تاثیرگذار باشه. در این حال همیشه دنبال منافعش هست. افرادی که به منافع اسرائیل و به اتباع اسرائیل قطع میزنن در هر کشور در هر جایی بهش فرار میده. اینو ایران متوجه شده و حالا قاعدتا حتما سعی خواهد کرد که یک اقدامی انجام بده که دوباره به تصور خودش جلو بیفته از اسرائیل. به این لازمش میتونه یک حمله نظامی مجدد به اسرائیل باشه، احتمالا ممکن است موشک‌های پیشرفته تری استفاده بکنه، تلاش بکنه اهداف مشخصتر و مهمتری رو در اسرائیل مورد هدف قرار بده و این کار رو با هماهنگی بهتر و موثرتر محور مقاومت انجام بده. آیا باید دید که این کار رو میتونه واقعا طراحی بکنه که با درجه قابل توجهی از اطمینان به اجرا در بیاره یا خیر؟ اگر نتونه به اون اطمینان مورد نظرش برسه، ممکنه مثل زمان کشته شدن فخری زاده در 4 سال پیش این کار رو مدتی به تعویق بندازه.
آقای ندیمی، من دوباره باز میگردم به بحث بازدارندگی در ایران. فکر میکنید که در سیاست‌های بازدارندگی که جمهوری اسلامی داره چه توانایی داشته که از اون استفاده نکرده و بهره نبرده در این شرایطی که داره؟
من فکر میکنم که مهمترین فاکتوری که حکومت اسلامی روش سابقه کار کرده ولی هنوز به نتیجه مورد نظرش نرسیده، داشتن یک آرسنالی از بمب‌های هسته‌ای هست. تعداد 5 تا 10 اون هسته‌ای که بتونه روی موشک‌های بالستیکش نصب بکنه و تاثیر مورد نظرش رو داشته باشه. من فکر می‌کنم این مهمترین عامل بازدارندگی که هنوز بهش نرسیده و نه لزوما به خاطر اینکه استفاده بکنه ازش. طبیعتاً می‌دونیم که اسرائیل توان هسته‌ای خیلی بالاتری داره، ولی صرفاً داشتن اختلال هسته‌ای می‌تونه باعث بشه که طرف مقابل حداقل از استفاده از تسلیحات مشابه و حتی اقدام نظامی جدی علیه اون خودداری بکنه و این مهمترین عامل بازدارندگی میتونه باشه. در غیر این صورت نبودن وحدت بین مردم و حکومت هست که به خاطر دلیلی که همه ما میدونیم این فاصله الان خیلی زیاد شده و هر روز بیشتر میشه و این باعث نگرانی زیاد حکومت هست. حتی اگر یک درصد کوچکی از مردم هم همچنان از حکومت حمایت بکنن، نبودن اون حس اتحاد ملی باعث ضعف حکومت طبیعتا شده و این نگرانش رو بکنه. هر چقدر در زمین موشکی پیشرفت بکنن، این رو نمیتونن به سادگی جبران بکنن.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا، از تردیدها در توان بازدارندگی جمهوری اسلامی گفت، اما تحلیل و گمانه‌زنی درباره واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس به طرح سناریوهای مختلفی منجر شد. اما بسیاری از تحلیلگران در پیچیده بودن مسیر تصمیم گیری برای تهران و همچنین احتمال اقدامی محدودتر از عملیات و صادق سخن میگن. هانان کاویانی نگاهی کرده به این تحلیل ها.
در میان هواداران حکومت جمهوری اسلامی حالا یک اصطلاح داغ‌تر از بقیه است، وعده صادق 2، برگرفته از نام عملیاتی که در اوایل بهار امسال و در پاسخ به کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در کنسولگری ایران در سوریه انجام شد.
از این فرماندهان عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی،
همان شبی که صدها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک شد، سلاحهایی که بیشتر آنها توسط اسرائیل و متحدانش رهگیری شد و به هدف نرسید. شاید اگر ایران اقدام به اجرای عملیات وعده صادق نمی کرد، امروز نگاه به صفحه شطرنج تصمیمات راهبردی تصویری ساده تر را پیش روی ناظران می گذاشت. اما آن عملیات پیشینه ای را ثبت کرده که حالا اقدامی کوچکتر و محدودتر از آن، خصوصا پس از آنکه عملیات در داخل خاک ایران انجام شده، می تواند برای تهران چالش برانگیز باشد. در این ساعتها یکی از فاکتورهای تعیین کننده در تصمیم ایران درباره شکل واکنش، نوع حمله است که منجر به کشته شدن اسماعیل هنیه شد. هدفگیری که هنوز ابعاد آن، سلاح استفاده شده برای آن و مبدا شلیک آن سلاح مشخص نیست. در میان مقام‌های جمهوری اسلامی که در مراسم تشییع پیکر اسماعیل هنیه در تهران سخن گفتند، این صحبت امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید نگاهی به همین رویکرد دارد.
شده یکی از سران اصلی رژیم اسرائیل باید مانند شهید امیر شهادت اسم بزه.
یکی از فاکتورهایی که ناظران در 24 ساعت اخیر بسیار درباره آن گفته و نوشتند این است که پاسخ تهران بستگی به هدفش هم دارد. اینکه آیا آنطور که علی خامنه ای گفته خونخواهی مهمان عزیز باشد، به رخ کشیدن قدرت نظامی یا تغییر در موازنه قدرت در خاورمیانه و شکل و شمایل بازدارندگی. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر ساکن کانادا، با در نظر گرفتن اینکه این اتفاق در اولین روز کاری مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور رخ داده و یک رسوایی امنیتی به حساب می آید، این مشخصات را برای واکنش ایران برمی شمارد.
این واکنش باید هم حقوقی باشه، هم مدیریت شده باشه و هم این اقدامی نیست که ایران به تنهایی انجام بده.
البته که در میان صحبت از لزوم قابل مدیریت بودن اقدام تهران، استفاده از نیروهای نیابتی در این عرصه، خصوصا حزب الله لبنان که یکی از فرماندهان ارشدش را چند ساعت پیش از اسماعیل هنیه در بیروت از دست داد، از سناریوهای محتمل است. حمید رضا عزیزی، محقق در اندیشکده علم و امنیت در برلین است.
در این شرایط منطقاً پاسخی که ایران خواهد داد به صورت محدود، یعنی از جانب خودش محدود اما به صورت غیر مستقیم خواهد بود و تنها گزینه که اینجا به نظر میرسه وجود داشته باشه حزب الله است. لذا اگر بعد از حمله به فرمانده حزب الله هم امید وجود داشت که حزب الله پاسخی نده، به نظر من الان این امیدها تا حد خیلی زیادی کم رنگ شد.
در این میان اما نگرانی شهروندان ایرانی و همچنین رهبران کشورهای مختلف که همه طرف‌ها را به خیشتنداری فراخواندند این است که واکنش ایران بالاخره به آن جنگی دامن بزند که سالهاست بسیاری منتظر وقوع آن هستند. حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا، میگوید نه تنها ایران بلکه اسرائیل هم تمایلی به یک رویاروی مستقیم ندارد.
که خود اسرائیل با همه توانایی رو که از نظر اطلاعاتی و از نظر نظامی داره به کمبودها و ضعف‌های خودش آگاهه. وارد یک درگیری تمام عیار با جمهوری اسلامی نخواهد شد، مگر این یک مگر مهمیه که یک آمریکا رو با خودش داشته باشه، یعنی مستقیما وارد میدان بشه، دو حداقل چراغ سبز آمریکا رو برای کمک‌های بعدی داشته باشه.
و در این میان گزینه دیگری هم مطرح است، گزینه‌ای که روزنامه نیویورک تایمز آن را پر ریسک ترین گزینه خوانده و آن تصمیم و اقدام ایران به ساخت سلاح اتمی است. تا همین دو هفته پیش مقام‌های آمریکایی می‌گفتند هنوز نشانه‌ای از نزدیک شدن ایران به چنین تصمیمی ندیدند. حتی اگر اقدامات تهران در گسترش برنامه هسته‌ای‌اش این کشور را بسیار به توانایی تولید سلاح نزدیک کرده باشد. تهران هر کدام از این گزینه‌ها را که انتخاب کند بر موقعیتش در خاورمیانه و در میان نیروهای نیابتی‌اش و در رویکرد غرب به تهران مؤثر خواهد بود. شبکه خبری CNN در تحلیلی درباره گزینه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی با این عنوان که ایران هیچ گزینه خوبی ندارد آورده که خطر این فضایی که پیشتر امتحان نشده این است که قوه جاذبه واکنش ها هم تعریف نشده و کنش ها و واکنش ها در فضایی شکل می گیرد که هر روز متحول می شود، اشخاص تصمیم گیر هر روز عوض می شوند و خود را تحت فشار داخلی می بینند. نویسنده مقاله نتیجه گیری کرده است که در این آشفته بازاری که هر روز وسعت می یابد، فرصت اتفاقات پیشبینی ناپذیر هم هر روز بزرگتر می شود.
گزارشی شنیدید از هانا کاویانی درباره تحلیل و گمانه‌زنی ها درباره واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس. اما روزنامه جمهوری اسلامی در تهران با اشاره به اینکه سازمان موساد اسرائیل در بین دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده، از ترورهای مکرر در ایران و در بین نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی انتقاد کرده و نوشته از انتقام گرفتن مهمتر بستن راه‌های نفوذ دشمن در هوا و زمین و شناسایی و مجازات عناصر وابسته است که از اون غفلت میکنیم. بیشتر از وحید پوراستاد بشنویم.
روزنامه جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در تهران خواهان پاکسازی ریشه‌ای در مجموعه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد. این روزنامه می نویسد وقتی اسرائیل می تواند موشک خود را از پنجره اتاق خواب اسماعیل هنیه در نقطه کاملا حفاظت شده‌ای در تهران عبور بدهد، این به مفهوم آن است که اسرائیل در داخل سیستم خودمان عوامل نفوذی دارد. بامداد چهارشنبه اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس در تهران کشته شد و مقام‌های ایران با توجه به سانسور گسترده خبری تاکنون به طور رسمی اعلام نکردند او چگونه کشته شده. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت 13 سوم مرداد امسال مدعی متلاشی شدن شبکه نفوذ موساد در ایران شده بود.
از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن یا بعضی از مراکز حیاتی ما رو خرابکاری می‌کردن و به لطف الهی تو این دوره این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
در ماه‌های اخیر و در مراسم‌های رسمی و راهپیمایی‌ها که در اماکن عمومی برگزار می‌شود، شاهد حفاظت چشمگیر مقام‌ها و یا لباس‌های ضد گلوله عجیب برخی از آنها هستیم. مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که از امنیت کشور سخن می‌گویند، اما اسرائیل در سال‌های اخیر بارها دست به ترور مقام‌های ایرانی و یا خرابکاری در مراکز حساس هسته‌ای زده است. ترور پیچیده محسن فخری زاده و یا مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، مجید شهریاری و اردشیر حسنپور از دانشمندان و مقام‌های ارشد هسته‌ای ایران، 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز و یا سرقت هزاران سند هسته‌ای ایران در شوراباد بخشی از اقدامات اسرائیل در ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در خرداد سال 1400 با اشاره به نفوذ موساد گفته بود بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسان اسرائیل در ایران بود خودش جاسوس اسرائیل از کار درآمد.
این موضوع ساده ای که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسان اسرائیل، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل از کار درآمد. چه دیگه خبرش اعلام شد؟ این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. اینکه کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست، اون بعد خطی است که سرنخیس بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟
3 سال قبل هم علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در تیر ماه 1400 درباره نفوذ موساد در ایران گفته بود نگران جان مقام‌های ایرانی است.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها را شناسایی کنن به جان خودی‌ها افتادن و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد وزارت اطلاعات را تضعیف کردن و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای این که با نفوذ مبارزه کنن مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدن. باید موازیکایی پایان داد، باید رقابت را پایان داد، باید اولویت‌های سرویس‌های داخلی ما مشخص بشه. مبارزه با نفوذ، نه مبارزه با عناصر منتقد و معترض داخلی.
بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه هم این انتقادها شدت بیشتری گرفته، تا جایی که محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم با اشاره به ترور اخیر در تهران گفته مؤثرترین پاسخ کوبنده به اسرائیل شناسایی و قطع‌الید عوامل نفوذی است که تا مغز استخوان نظام نفوذ کردند. او در ادامه نوشته است سراغ منتقدین و معترضین نروید. نفوذی ها از کسانی هستند که فریادهای مرگ بر اسرائیل آنها تا تل آویو میرسد.
وعید فرستاد از نفوذ سازمان موساد اسرائیل در بین دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفت.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
با تایید شدن رسمی تبادل گسترده زندانیان بین روسیه، آمریکا و چند کشور دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این اتفاق رو شاهکار دیپلماسی خوند که موجب شده به رنج زندانیان در بند روسیه پایان داده بشه. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه تاکید کرد که 3 شهروند آمریکایی، 1 فرد با اقامت دائم آمریکا، 5 آلمانی و 7 روس در میان 16 نفری بودند که از سوی روسیه آزاد شدند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل ساکن آلمان، در گفتگو با محمد زرقامی ابتدا از اهمیت این مبادله و جزئیات اون گفته.
در این تبادل زندانی که انجام شده چیزی در حدود 26 نفر مبادله شدند، حدود 10 نفر روس رو برگردوندن به کشورشون، 3 تا آمریکایی آزاد شدند و 13 نفر هم از روسیه منتقل شدن به آلمان که عمدتاً چهره‌های مخالف حکومت روسیه هستند، فعالان حقوق بشر هستند، فعالان سیاسی هستند. اینها در زندان بودند، چه به اعتبار مخالفتشون با جنگ روسیه علیه اوکراین، چه به اعتبار حمایتی که از آقای ناوالنی، اون چهره معروف اپوزیسیون که فوریه امسال به نوعی مرموز فوت کرد، با اون هماهنگ بودن و اون تظاهرات میکردن. مجموعه این تعداد خب بعد از جنگ سرد بی سابقه است. به نظر میاد که ترکیه خب نقش اصلی رو داشته در این ماجرا. میدونید که مبادلات عمدتاً در شهرهای آن ترکیه انجام شده و به خصوص وادیم کراسیکوف که در آلمان سال 2021 به اتهام قتل یک مخالف گرجی چچنی تبار شرکت داشته، اون به حبس ابد محکوم شد در آلمان. و برای به خصوص رهبر کرملین آقای پوتین خیلی مهم بود که این کراسیکوف در رأس این تبادلات باشه، با توجه به اینکه میخواست این پیغام رو به نهادهای امنیتی خودش برسونه که ما شما رو تنها نمیذاریم به دنبال ماموریتی از این دست، چه برای جاسوسی، برای قتل یا جنایت یا هر چیزی دیگه که شما برید، ما نهایتا به شما رو به میهن برخواهیم گردوند، اونطوری که آقای پوتین بسیار اصرار داشته.
آیا حسینی فرد، آیا همه این زندانیانی که مورد مبادله از سمت روسیه قرار گرفتن حاوی پیامی برای دستگاه امنیتی این کشور و برای شهروندان روسیه بودند؟
همونطور که اشاره شد، آقای کراسیکوف در رأس نگرانی ها و دغدغه های روسیه بوده و نقش مهمی داشته تو سازمان های امنیتی و این ماموریتی که داشته. سایر کسانی هم که روسیه اصلا در این تبادل از زندانی ها تحویل گرفته و آزادیشون رقم خورده، عمدتاً توی کارهای مربوط به جنایات سایبری، هک سیستم‌های اینترنتی یا اطلاعاتی غربی شرکت داشتند و مسائلی از این دست، یا جاسوسی کردند، کارهای خرابکاری کردند. اینها خب در مقام‌های و مراتبی پایین‌تر از مسئله آقای کراسیکوف بوده. با همه احوال اینها هم به نوعی مأموریت داشتند، یعنی مجموعه اینا برای کل اینکه آقای پوتین بگه که ما میتونیم شهروندامون رو دوباره برگردونیم و به خصوص به نهادهاش پیامی بفرسته. و در خود آلمان و در بسیاری از کشورهای غربی این بحث جاریه که روسیه دنبال این کارها نبوده، عمدتاً کپی برداری داره میکنه از اون چیزی که جمهوری اسلامی ظرف این سالها پیش برده به عنوان گروگانگیری از شهروندهای خارجی، برای اینکه بتونه کسانی رو که در خارج مرتکب این یا اون اقدام خلاف شدن رو آزاد بکنه. یعنی به نوعی اون مرشد این کرملین تو این زمینه ها رو عنوان میکنن که جمهوری اسلامیه که بیشترین یا سختترین و قطورترین کارنامه رو در این زمینه داره.
و از طرفی ترکیه رو شما چگونه میبینید؟ چرا ترکیه این نقش رو ایفا کرده و تا چند روزه فکر میکنید که مؤثر بوده اصلا میانجیگری ترکیه؟
ترکیه به هر صورت به رغم اینکه جنگ اوکراین هم در گرفته، اصولا یک پای رابطه غرب با کرملین بوده، با مسکو بوده. ما میدونیم که خب در جریان جنگ اوکراین بارها میانجیگری کرده، بارها در تبادل اسلحه و سرای دو طرف شرکت داشته، در اینکه اوکراین بتونه قلعه‌شو صادر بکنه، مذاکرات مربوط به صلح. با توجه به روابط حسنه ای که آقای اردوغان با پوتین داره و اینکه خب عضو ناتو هم است، تنها عضو ناتو هم است که روز تحریم ها شرکت نکرده، تحریم ها علیه روسیه، و با کشورهای غربی هم میتونه بسیار این نقشش رو خوب بفروشه. در نظر بگیریم که ظرف این یکی دو سه هفته آقای اردوغان با توجه به واضح علیه اسرائیل، حملات تندی که به نتانیاهو کرده، خب در کشورهای غربی مقداری زیر سوال بوده، به نوعی انتقادهای سختی ازش شده که مقایسه هایی که میکنه نتانیاهو رو با هیتلر مقایسه بکنه این صحبت ها. این کاری که امروز کرده، اقدامی که انجام داده، به نوعی یه مقدار وجه تراشی برای آقای اردوغان هم هست، دوباره خودش رو به اصطلاح بیاره در مرتبه قرار بده که من چه کارهایی رو میتونم بکنم برای غربی ها، برای روسیه، و نقش میانجیگری به اعتبار ارتباطاتی که با این طرف و اون طرف دارم. تو این زمینه است که هر دو طرف به هر صورت به ترکیه اعتماد کردن و تونسته یک همچین معامله‌ای رو جوش بده.
حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل ساکن آلمان گفتگوی داشت با همکارم محمد زرقامی و از اهمیت مبادله و جزئیات تبادل زندانیان بین روسیه و آمریکا صحبت کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب به ساعت 22:30 ده و نیم شب در تهران رسیدیم، به نیمه دوم بخش خبری 22 هم رسیدیم. سپاس که همچنان ما را همراهی میکنید. شنونده ما هستید. من روی ملکی اجرای این بخش خبری یک ساعت رو بر عهده دارم و در اینجا خبرهای امروز ایران و جهان رو با شما مرور میکنم. امروز کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که آلتو کرماشوار روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد به همراه یک خبرنگار والستر ژورنال، یک کهنه سرباز نیروی دریایی آمریکا و یک چهره مخالف روسیه در جریان تبادل زندانیان میان روسیه و ایالات متحده و چندین کشور دیگر آزاد شدند. تبادل این زندانیان بزرگترین مبادله در نوع خود از زمان پایان جنگ سرد نامیده میشه. اما امروز مسعود پزشکیان در حکمی محمد جواد ظریف رو به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور منصوب کرد. آقای پزشکیان در بیانیه خودش وظایفی برای محمد جواد ظریف تعریف کرده، از جمله رصد میزان پیشرفت در اهداف قانون اساسی و سند چشمانداز و سیاست‌های کلی آیت الله خامنه ای، و گفته که محمد جواد ظریف در این زمینه مستقیما باید به خود آقای پزشکیان گزارش بده. روزنامه واشنگتن پست امروز پنجشنبه به نقل از یک مقام پنتاگون وزارت دفاع آمریکا خبر داده که در بحبوحه تشدید اوضاع امنیتی در خاورمیانه آمریکا دست کم 12 ناو جنگی رو در منطقه مستقر کرده. این گزارش حکایت از این داره که آمریکا بیش از 4000 تفنگدار دریایی و ملوان و تیم‌های جنگی آبی خاکی رو به منطقه فرستاده. بر اساس این گزارش برخی از کشتی‌های جنگی آمریکا از حوزه دریای سرخ، جایی که این کشور با نیروهای حوثی شورشی مورد حمایت ایران مقابله می کنند، منتقل شدند. و مایسا توها گزارشگر ویژه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران با انتشار پیامی در شبکه ایکس از آغاز کارش در این سمت خبر داد. خانم ساتو حقوقدانی هستش اهل ژاپن که جایگزین جاوید رحمان، حقوقدان و فعال حقوق بشر پاکستانی بریتانیایی شده که به مدت 6 سال گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران بوده. اما جالبه که بدونید جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران رو نداده. کمیته راهبردی ائتلاف آزادی نرگس محمدی و سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی در مورد سلامت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 در زندان اوین، خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های پزشکی شدند. این گروه از حامیان خانم محمدی با اشاره به خطرات قلبی عروقی گوارشی گفتند که از نتایج آزمایش‌های پزشکی خانم محمدی باخبر شدند که نشون میده وخامت نگران کننده سلامت او بالاست و اینکه نگرانی خودشون رو با این بیانیه ابراز کردند. بنابراین گزارش، نرگس محمدی در 8 ماه گذشته از درد حاد کمر به دلیل دیسک ستون فقرات رنج میبره. او از آبان سال 1400 و پس از گذراندن دوره‌های حبس قبلی در زندان اوین محبوسه. فرمانده ارشد سپاه پاسداران هم از کشته شدن میلاد بیدی از اعضای سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل به بیروت خبر داد. این عضو سپاه پاسداران از جمله افرادی است که همراه با فواچوک، فرمانده ارشد حزب الله لبنان، در بیروت هدف حمله اسرائیل قرار گرفته. اما گلسته حسینی، مادر ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوانی که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 کشته شد، گفته با گذشت 8 روز از بازداشت همسرش از او اطلاعی نداره و مسئولان قضایی نیز در این باره پاسخگو نبودند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقام های دولت بایدن یک روز پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی حماس در تهران، راه حل کنترل تنش‌ها در منطقه رو برقراری آتش بس در نوار غزه می‌دونند. مقامات ارشد آمریکا در تماس‌های دیپلماتیک خود با رهبران منطقه در تلاشن از گسترده‌تر شدن تنش‌ها جلوگیری کنند. از سعید جعفری بشنوید.
یک روز بعد از حمله منتسب به اسرائیل در قلب تهران و کشته شدن اسماعیل هنیه. مقام‌های آمریکایی تأکید دارند رخ دادن چنین اتفاقاتی به کاهش تنش‌ها کمک نمی‌کند، اما در این حال بر لزوم حمایت خود از اسرائیل نیز تأکید دارند. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در این خصوص میگوید:
گزارش هایی که در 24 و 48 ساعت گذشته از منطقه و ایران داشتیم قطعا کمکی به کاهش تنش ها نمی کند و ما نگران تشدید آن هستیم. فکر نمی کنیم که تشدید تنش امری اجتناب ناپذیر باشد. هیچ نشانه ای هم مبنی بر قریب الوقوع بودن شدتگیری تنش ها وجود ندارد. همه این اتفاقات کار را در رسیدن به چیزی که به دنبال آن، یعنی دستیابی به آتش بس هستیم، پیچیده تر می کند. با این حال ما همچنان اعتقاد داریم که دستیابی به این توافق که زمینه را برای بازگشت گروگان‌ها به خانه فراهم می کند امکان پذیر است و ما تلاش‌های خود برای رسیدن به آن نقطه را متوقف نخواهیم کرد.
لوید استین وزیر دفاع آمریکا هم در صحبت‌هایی تأکید کرد که وقوع جنگ گسترده‌تر در منطقه را اجتناب ناپذیر نمی‌داند.
من فکر نمی‌کنم که وقوع جنگ اجتناب ناپذیر باشد. فکر می‌کنم همیشه فضا و فرصت‌هایی برای دیپلماسی وجود دارد. ما هر کاری که از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم شرایط به سمت وقوع یک منازعه و بحران گسترده‌تر در سراسر منطقه پیش نمی‌رود.
آقای آستین البته در ادامه صحبت‌هایش بر تعهد ایالات متحده بر حمایت از اسرائیل نیز تأکید کرد و گفت:
اگر اسرائیل مورد حمله قرار گیرد ما قطعاً به دفاع از آنها کمک خواهیم کرد. شما دیدید که ما این کار را در آوریل انجام دادیم و می توانید انتظار داشته باشید که دوباره این کار را انجام دهیم. اما ما نمی خواهیم شاهد هیچ یک از این اتفاقات باشیم. ما سخت کار می کنیم تا مطمئن شویم که چنین چیزی اتفاق نمی افتد. ما در حال انجام کارهایی برای کاهش تنش ها و رسیدگی به مسائل از روش های دیپلماتیک هستیم.
در همین حال آنتونی بلینکن دیگر وزیر کابینه جو بایدن در صحبت‌هایی تأکید کرد که ایالات متحده در ترور اسماعیل هنیه نقش نداشته است.
این چیزی نبود که ما از آن آگاهی یا در آن نقش داشتیم. حد زدن درباره اینکه چه خواهد شد بسیار سخت است و من در طول سالیان متمادی یاد گرفتم هرگز درباره تأثیری که یک رویداد ممکن است بر چیز دیگری داشته باشد حدس نزنم. تنها چیزی که می توانم بگویم این است که ضرورت دستیابی به آتش بس چه اهمیتی برای همه دارد. بهترین چیزی که می تواند تنش ها را کاهش داد برقراری آتش بس در غزه است و این کاری است که ما تا زمانی که لازم باشد برای رسیدن به آن تلاش خواهیم کرد که به آن نقطه برسیم.
از مجموعه اظهارات مقام های دولت بایدن چنین برمی آید که آنها دست کم از رخ دادن چنین اتفاقی خوشحال نشدند، آن هم در شرایطی که در فاصله کمتر از 100 روز مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا احتمالاً کمتر کسی در کاخ سفید از شدتگیری تنش‌هایی که می‌تواند بر نتیجه انتخابات به سود کاندیدای حزب دموکرات اثر منفی بگذارد استقبال خواهد کرد. مقام‌های دولت بایدن بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه بار دیگر راه حل کنترل تنش‌ها در منطقه را برقراری آتش بس در غزه دانستند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان شهر تهران، دادستانی ایران در اطلاعیه اعلام کرد با افرادی که با اظهارات غیر مسئولانه به گفته اونها با انتشار محتوای خلاف واقع اقدام به برهم زدن امنیت روانی جامعه کنند بر اساس قانون برخورد میکنه. این اولین بار نیست که دادستانی کل کشور در پی حوادث مهم در ایران فعالان رسانه‌ای و مجازی رو به برخوردهای قضایی تهدید میکنه. گفتگویی داشتم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، و از چرایی این موضوع و نگرانی حکومت از اطلاع رسانی آزاد پرسیدم.
در طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی رو کرده برای درست کردن دستگاه تبلیغات بزرگ، از صدا و سیما گرفته تا بسیاری از رسانه‌ای که درست کردن در وابسته هستن به نهادهای حکومتی، دولتی و نظامی و اطلاعاتی امنیتی، که در واقع در خصوص وقایع مختلف روایت خودش رو غالب کنه به جامعه و تلاش بکنه که اون روایت رو در واقع بس بده، گسترش بده و مردم باور کنن که اون چیزایی که اتفاق میفته دلیلش همون چیزی است که حکومت میگه. بنابراین این مسئله اصلی بوده همیشه در برخوردش با رسانه‌هایی که تلاش میکردن که این روایت‌ها رو به چالش بکشن، دلیل اتفاقات رو به چالش بکشن، ناکارآمدی‌ها رو به چالش بکشن، و چون که اینها روایت حکومت رو نقض میکرده و حکومت هم از این کار به هر حال هراس داره که در واقع نور بندازن رسانه‌ها به تاریخخانه‌هاشون، به ناکارآمدی‌هاشون، فسادی که وجود داره. و از این جهت در این اتفاق مرتبط با کشته شدن اسماعیل هنیه ما می‌بینیم که تکرار میشه، چون که جمهوری اسلامی به هر حال در طی سال‌های گذشته به این مسئله متهم شده، با این پرسش مواجه شده که چرا اینقدر حفره‌های امنیتی وجود داره که اتفاقات بسیار عجیب و غریب در ایران میفته و زیر چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران. و از این جهت خب سوال اصلی مردم رسانه‌ها این هستش که کیفیت این دستگاه امنیتی اطلاعاتی چه هست و چرا اینقدر ناکارآمد هست و چرا اینقدر حفره داره و دلیلش چی هست؟ آیا نفوذ صورت میگیره؟ آیا از نظر فنی، علمی، فناوری اینا عقب افتاده هستن از اینکه نمیتونن که جلوی اتفاقات رو بگیرن؟ و واقعا دلیلش چی هست؟ در طی 12 سال گذشته ما می‌بینیم که رسانه‌های جهان همه به این مسئله به عنوان یک شکست اطلاعاتی یاد می‌کنن و میگن که واقعا آبروریزی هست برای ایران، این مقطع بسیار بدی قرار داره.
در بخش صحبتتون اشاره کردین که جمهوری اسلامی برای سال‌هاست که هزینه کرده برای دستگاه تبلیغاتی رسانه‌ای که برای خودش باشه. فکر می‌کنین که آیا تدابیری که برای کنترل اطلاعات آزاد دیده و داره انجام میده، این تهدیدها، این بازداشت‌ها، این پیام‌های قبل از هر خبر مهم به کسانی که اطلاع رسانی آزاد می‌خوان بکنن، فکر می‌کنین تاکنون مؤثر بوده؟ آیا تونسته جمهوری اسلامی در این راستا به خواست خودش برسه؟
این اقدامات جمهوری اسلامی ممکن بود که مثلا 20 سال پیش تأثیری بیشتری داشته باشه، ولی الان دیگه تأثیرش بسیار اندک شده، چون سوالاتی که مردم در خصوص موارد مختلف دارن از جمله حفره‌های امنیتی که وجود داره و از جمله مسئله امنیتی که جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه. چون در طی سال گذشته جمهوری اسلامی که از روایت‌های اصلیش این هستش که دلیل سرمایه‌گذاری عمده ما روی گروه‌های نیابتی در منطقه این هستش که امنیت کشور رو برقرار کنیم و دشمن رو از مرزهای کشور دور نگه داریم. الان که به یک مواجهه مستقیم با اسرائیل رسیدن و این جنگ کم دامنه و مداومی که وجود داشته دقیقاً به خاک ایران رسیده، جمهوری اسلامی نمیتونه که در واقع این سوال بسیار بزرگ رو از مردم پنهان بکنه و جوابی هم براش نداره، چون که واقعاً اصل این سیاست رو به چالش میکشه. و ما میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های مختلف، میلیون‌ها نفر از مردم توسط رسانه‌های گوناگون با جواب‌های متنوعی در این خصوص مواجه میشن و دستگاه رسمی جمهوری اسلامی، دستگاه تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی، از صدا و سیما گرفته تا رسانه‌های حکومتی، واقعا پاسخی ندارن برای چنین سوالاتی که مطرح میشه. برای تلاشایی که میکنن که با اتفاقاتی مثل دستگیری‌های مختلف، سرکوب جامعه مدنی، نمی‌دونم سرکوب روزنامه‌نگارا، سعی کنن که یک جوری افکار رو منحرف کنن، به نظر من این سوال اصلی رو همچنان پاسخ نمیدن و مردم متوجه این تاکتیکایی که استفاده میکنه هستن. یعنی وقتی اتفاقی میفته در ایران که در ابعاد کشتن اسماعیل هنیه هست، مردم میدونن که الان دیگه امروز فرداست که یه اتفاق دیگه بیفته که دستگیر بشه، یک اتفاق حاشیه‌ای بیفته که جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو از یا افکار عمومی رو توجهشون رو از اتفاق اصلی که در جامعه داره اتفاق میفته و سوال اصلی که وجود داره منحرف بکنه.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، صحبت میکرد از تهدیدهایی که حکومت و نهادهای امنیتی فعالان رسانه‌ای و مجازی رو تهدید میکنن به برخوردهای قضایی در صورت اطلاع رسانی آزاد در پی هر گونه حوادث مهمی در ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
شبکه تلویزیونی قطری الجزیره از کشته شدن گزارشگر و فیلمبردار این شبکه در حمله اسرائیل به شهر غزه خبر داد. مصطفی خلجی گزارش میده. شبکه الجزیره به نقل از یک همکار القول و عریفی در غزه گزارش داد که این دو در حال مأموریت خبری خود در نزدیکی خانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس بودند که هدف حمله قرار گرفتند. این دو پس از کشته شدن هنیه در تهران به نزدیکی خانه او رفته بودند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را یک گروه تروریستی طبقه بندی کردند. محمود بسل سخنگوی دفاع مدنی در غزه به خبرگزاری فرانسه گفت:
این جنایت که همکاران خبرنگار ما را هدف قرار داده به فهرست جنایات اشغالگری اسرائیل اضافه می شود. اشغالگری اسرائیل تا به امروز هیچ تمایزی در مورد غیر نظامیان و خبرنگاران قائل نیست. این وضعیت مستلزم یک موضع واقعی بین المللی برای افشای جنایات اشغالگری اسرائیل است که متاسفانه کسانی را هدف قرار می دهد که قرار است مسئولیت و حمایت داشته باشند. متاسفانه در غزه همه چیز برای اشغالگری اسرائیل جایز است.
بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای گروه افراطی حماس در غزه، از زمان آغاز جنگ کنونی غزه تا کنون 165 نفر از اهالی رسانه در این منطقه کشته شدند. شبکه CBS آمریکا نیز گزارش داده که در حمله روز چهارشنبه دست کم 112مین و 113مین روزنامه‌نگار یا کارمند رسانه در جنگ کنونی غزه کشته شدند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز که از سال 1992 مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره خبرنگاران است، گزارش داد که جنگ کنونی مرگبارترین دوره برای خبرنگاران در دنیا بوده. جودی گینزبرگ به CBS گفت: این دومین حمله به روزنامه‌نگاران الجزیره در خودرو است و این سوال واقعاً نگران کننده را در مورد اینکه آیا روزنامه‌نگاران عمدن هدف قرار می‌گیرند یا نه ایجاد می‌کند. اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه به ندرت به روزنامه‌نگاران بین‌المللی اجازه ورود به این منطقه را داده و گزارش‌های رسانه‌ها از داخل غزه بیشتر بر عهده خبرنگاران محلی بوده است. هنوز اسرائیل درباره کشته شدن خبرنگار و فیلمبردار الجزیره توضیحی نداده است. پیشتر و در جریان کشته شدن 7 امدادگر سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی، آمریکا از اسرائیل خواسته بود تحقیقاتی سریع، کامل و بی‌طرفانه در این مورد انجام دهد. اکنون نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این وزارتخانه از کشورهای منطقه خواسته تا اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه را ارائه کنند.
اما در ادامه اعتراضات بر سر نتایج اعلام شده انتخابات ونزوئلا، بسیاری از فروشگاه در این کشور بسته شده و تردد اتوبوس‌ها در مناطق مختلفی از این کشور متوقف شده. نیکولاس مادورو که از سال 2013 در این کشور قدرت رو در دست داره، در انتخاباتی چالش برانگیز بار دیگه به عنوان برنده اعلام شد. رهبران اپوزیسیون میگویند که تاکنون بیش از 1000 تن در اعتراضات بعد از اعلام نتایج انتخابات دستگیر و دست کم 16 تن هم کشته شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم مهران کریمی بشنوید.
اعتراضات بر سر نتایج اعلام شده انتخابات ونزوئلا ادامه دارد. نیکولاس مادورو مخالفان را فاشیست می‌خواند، آنها را متهم به تلاش برای کودتا کرده. او که از سال 2013 در این کشور قدرت را در دست گرفته، در انتخاباتی چالش برانگیز بار دیگر به عنوان برنده معرفی شده. اما گروه‌های مخالف او مدعی هستند که رقیب او ادموندو گونزالس بیش از دو برابر آقای مادورو رأی کسب کرده و در انتخابات تقلب شده. از زمان اعلام نتایج انتخابات به گفته رهبران اپوزیسیون بیش از 1000 نفر نیز بازداشت شدند. بسیاری از فروشگاه‌ها در این کشور بسته شدند. تردد اتوبوس‌ها در مناطق مختلفی از ونزوئلا متوقف شده. معترضان در فضای اجتماعی هم سرکوب می‌شوند. بر اساس گزارش گروه حقوقی فروپنال و واشنگتن پست، از زمان انتخابات تا کنون دست کم 11 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. معترضان میگویند نیکولاس مادورو باید شکست در انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرد. آقای مادورو از طرفدارانش خواسته معترضان را به حکومت معرفی کنند. نارامی‌های اخیر، شرایط بد اقتصادی در ونزوئلا شمار زیادی از جوانان را به فکر مهاجرت انداخته. جوانانی که خواستار شفافیت در نتایج انتخابات اخیر ونزوئلا هستند. خورخه سالسدو، 23 سال سن دارد. او فارغ التحصیل رشته خبرنگاری است. از طرفداران ادموندو گونزالس است. خورخه به خبرنگار رویترز میگوید نتیجه انتخابات اخیر ناامید کننده است.
نمیدونم این روزها قراره چه اتفاقی بیفته. نمیدونم تا کی این حکومت قراره در ونزوئلا ادامه پیدا کنه. اما مطمئنم که اگه ادامه پیدا کنه میلیون ها جوان مانند من کشور رو ترک خواهند کرد.
شورای انتخابات ملی ونزوئلا، مرجع برگزاری انتخابات در این کشور، تاکنون از اعلام جزئیات شمارش آرا خودداری کرده. 4 ناظر از سوی سازمان ملل و تعدادی هم ناظر فنی از جمله مرکز کارتر نظارت بر انتخابات ونزوئلا را بر عهده داشتند. مرکز کارتر میگوید با توجه به تعداد انگشت شمار ناظران و محدودیت دامنه فعالیت آنها قادر نخواهند بود ارزیابی کاملی از فرایندهای رای گیری، شمارش و استخراج نتیجه آرا انجام دهند. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل از سال 2014 دست کم 7 میلیون نفر به دلیل شرایط بد اقتصادی و سیاسی ونزوئلا را ترک کردند.
مهران کریمی گزارش می‌داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
روی پرویز متحده مورخ تاریخ اسلام و ایران شناس و استاد دانشگاه هاروارد در سن 84 سالگی درگذشت. دکتر متحده در سال 1986 استاد تاریخ اسلامی دانشگاه هاروارد شد و سالها در زمینه تاریخ اجتماعی و فکری خاورمیانه در دوران اسلامی و همچنین فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به تدریس و تحقیق پرداخت و همچنین سابقه عضویت در آکادمی آمریکایی هنرها و علوم و شورای روابط خارجی ایالات متحده آمریکا را در کارنامه خود داشت. برای واکاوی در زندگی آکادمیک پرویز متحده گفتگویی داشتم با خداداد رضاخانی، پژوهشگر تاریخ میانه و خاورمیانه.
آقای دکتر متحده به خاطر شناخته شدنش در زمینه مطالعات خاورمیانه و شناخت بازی که از این دوره داشتن شناخته شده و زبان زد هستن، چون کلن در اون دوره روی چیزی خارج از دنیای ایران شناسی هم کار میکردن، فقط به عنوان ایران شناس شناخته نمیشدن و اصلا تخصصشون هم مطالعات دوره میانه خاورمیانه و تا حدی میشه که مطالعات اسلامی بود. و خب این در اون دوره خیلی جالب بود، کسی که روی ایران کار میکنه عربی و فارسی بلده و طبیعتا انگلیسی رو هم بسیار خوب بلد بودن به خاطر که زبان مادریشون بود و کلن احاطه خوبی داشتن با توجه به کسی که در دوران جنگ جهانی دوم متولد شده بودن و کمتر بود در اون دوره که یه نفری نیمه امریکایی نیمه ایرانی باشه و به همه اینها تسلط داشته باشه. اینم از این میومد که تو مادرشون امریکایی بودن، پدرشون ایرانی بودن، پدر مادرشون از مجموعه داران معروف اشیای قدیمی به خصوص ظرفای سرامیک بودن که بعدها یه کارخونه رو هم به اسم کارخونه متحده راه میندازن که ظرفای قدیمی سرامیک رو به خصوص ظرفای باستانی و قدیمی رو دوباره تولید میکردن. محصولاتشون حتی در کاخ سفید هم وجود داره و خلاصه از این نظر خانواده بودن که خیلی فرهنگی و هنری بودن و این شناختا رو داشتن. اونو در رفتار خودشون رو هم میتونستید ببینید. آدم بسیار کازموپالیتنی بودن به گفته امروز و بین دانشمندا شناخته شده بودن برای این کازموپالیتن بودنشون و این روی کارشون هم اثر داشت و به نظرم یکی از بهترین چیزاش این بود که روی یک رنج خیلی گسترده از مطالب در مورد تاریخ دوره میانه و حتی دوره نو کار کرده بودن که در همه اونا واقعا کیفیت به اندازه خیلی کمیابی بالا بود.
اینجا آقای رضاخانی اشاره کردیم به پیشینه خانوادگی ایشون و به آثار ایشون هم در انتها حدودی اشاره کردید. فکر میکنید که اگر قرار باشه نام ببریم از آثار مهم آقای متحده به چه اثرهایی میشه اشاره کرد؟
خب اثر اولشون که در واقع بخشی از پایان نامه‌شون هستش که در مورد دوره بویه هستش و اینکه کلا در دوره بویی در قرن 9 و 10 میلادی چجوری یک جامعه سیاسی اجتماعی اسلامی شکل میگیره و جامعه بعد از خلافت، جامعه که دیگه حالا خودش رو فقط بخش از خلافت اسلامی نمیدونه بلکه بخش از یک دونه پالیسی جدید سیاسی جغرافیایی فرهنگی هم میبینه، چجوری این شخصیت رو پیدا میکنه. برای من به عنوان کسی که
تخصصم دوره میانه هستش، این کارشون بسیار مهم بود و یکی از اولین کاراشون بود و خب یکی از تاثیرگذارترین کاراشون هست که هنوزم خیلی دست داده میشه. ولی خب طبیعتاً فکر میکنم اثر بزرگشون به قول فرنگی‌ها مگنوم اوپوس، The Mantle of the Prophet، ردای پیغمبره، که خب در واقع یکی از بهترین و شاید بهترین نمونه تاریخ و جامعه شناسی از طریق روایت باشه، چون فرمت خیلی جالبی رو پیش گرفتن که کمیابه. از طریق در واقع بیوگرافی یک شخصیت نیمه خیالی شرایط فکری یک جامعه اسلامی رو توضیح میدن، هم خیلی عالی کلن ساختار جامعه اسلامی و اینکه کلن نقش اسلام در این تفکر چیه رو نشون میدن، و بعد هم دوره مدرن و شکلگیری شخصیت این کسی که شخصیت نیمه خیالی که اصل داستان در اطرافش بنا شده. بنابراین خب احتمالاً میشه گفت مهمترین کارشون اینه، دین حداقل شناخته شده ترین کارشون اینه. کتابای دیگه ای هم دارن که مثلا از جمله ترجمه هایی که دارن در از مسائلی در مورد حقوق اسلامی، بعد در مورد سنت های اسلامی، اختلافات بین گروهی اسلامی، و خب البته تحقیق شخصی خودشون هم از نظر تاریخی و خیلی از مقالاتی که نوشتن بیشتر در مورد همون دوره آل بویه هستش. یعنی با اینکه با کتابی مثل منتلا پروفیت شناخته شدن که خب مقدار زیادیش به انقلاب اسلامی ایران میپردازه، در واقع از نظر علمی تاریخدان دوره میانه هستن.
آقای رضا خانی، زمانی که نام آقای پرویز متحده رو میشنوید چه شاخصه اخلاقی از ایشون در ذهن شما تداعی میشه؟
یکی از مهمترین‌هاش از نظر انسانی بود که اصلا ادعا نداشت و واقعا تو این رشته آدم بی ادعا پیدا کردن کمه. واقعا آدمی بودش که تو تحقیق داشت نمیشه. اگه همینجوری با شما میرفتیم اصلا نمیفهمید داره با پروفسور روی متحده صحبت میکنه. و این به نظرم خیلی جالب بود تو شخصیت این آدم و خیلی دوست داشتنیش میکردش. من به طور شخص علاقم به این و من تجربه که داشتم که خب 15 سال آخر عمرشون من افتخار آشناییشون رو داشتم و چندین دفعه دیده بودمشون، این بودش که حتی وقتی که الان به زمینه کاملا در سن مثلا 75 سالگی یه جون مورد تحقیق جدید و کاملا شروع کردن و حتی در اون زمینه هم بسیار کارشون عالی بود. یک رنج خیلی گسترده ای از موضوعهای تاریخی رو میتونست در موردشون با کیفیت خیلی بالایی صحبت کنه.
خداداد رضا خانی، پژوهشگر تاریخ میانه و خاورمیانه، از پرویز متحده گفت، مورخ تاریخ اسلام و ایران شناسی و استاد دانشگاه هاروارد که در سن 84 سالگی درگذشت.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
پژوهشی تازه نشون میده که بهبود سبک زندگی از جمله رژیم غذای سالم و تحرک بدنی میتونه در بهبود علائم افسردگی های خفیف و متوسط مؤثر باشه. اردشیر طیبی گزارش میده.
نتایج مطالعه‌ای تازه که توسط پژوهشگران مرکز خوراک و خلق و خوی دانشگاه دیکین در استرالیا انجام شده نشان می‌دهند که درمان‌های سبک زندگی شامل مشاوره‌های تغذیه‌ای و فعالیت‌های بدنی در کاهش علائم افسردگی‌های خفیف و متوسط به اندازه رواندرمانی‌های سنتی کارآمد هستند. این یافته‌ها فرصت‌های جدیدی را برای تعامل متخصصان تغذیه و فیزیولوژیست‌های ورزشی در حوزه سلامت روان فراهم می‌آورند. در این مطالعه 182 شرکت کننده با افسردگی خفیف تا متوسط به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند تا درمان‌های سبک زندگی یا رواندرمانی شناختی رفتاری را دریافت کنند. جلسات درمان سبک زندگی توسط متخصصین تغذیه و فیزیولوژیست‌های ورزشی انجام شد و شامل راهنمایی‌های مبتنی بر شواهد برای بهبود فعالیت بدنی و تغذیه بودند. این جلسات به شرکت کنندگان کمک می‌کردند تا روزانه بیشتر حرکت کنند و مصرف غذای خود را با تمرکز بر رژیم غذایی مدیترانه‌ای اصلاح شده بهبود ببخشند. در مقابل، گروهی که رواندرمانی شناختی رفتاری دریافت کردند تحت نظر دو روانشناس بودند و درمان شامل روش‌هایی برای مدیریت افکار و رفتارهای نامفید بود و به آنها کتاب‌های کار و محصولات آرامش بخش مانند توپ‌های مخصوص کاهش استرس داده شد. در پایان 8 هفته شرکت کنندگان در گروه درمان سبک زندگی 42% کاهش در علائم افسردگی خود را گزارش کردند، در حالی که این رقم در میان شرکت کنندگان در گروه رواندرمانی 37% بود. همچنین تحلیل هزینه ها نیز نشان داد که اجرای برنامه سبک زندگی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است. سکارلت سموت، همکار تحقیقاتی در مرکز تحقیقات سلامت روان ماتیلا در دانشگاه سیدنی، نیز اظهار داشت که این تحقیق و پیشنهاد پژوهشگران آن مبنی بر اینکه متخصصان بهداشت می توانند برای مداخله در سلامت روانی بهتر آموزش داده شوند بسیار هیجان انگیز است. اما خانم اسموت افسود که سناریوی ایدئال این خواهد بود که افراد به هر دو نوع مراقبت بهداشت روانی مبتنی بر سبک زندگی و روان درمانی دسترسی داشته باشند. این مطالعه گامی بزرگ در شناخت بهتر ارتباط بین سلامت جسم و روانی است و نشان می‌دهد که توجه به تغذیه و فعالیت بدنی می‌تواند به عنوان یک جزء کلیدی در درمان و پیشگیری از افسردگی مورد استفاده قرار بگیرد.
خب با این گزارش در حقیقت به پایان بخش خبری 22 از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که در یک ساعت گذشته شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما در تماس باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانم.